محمد وفي الأرض بأب القاسم محمد اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحضر بارك رسول الله العظم وجود مقدس بارك آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا صلوات خط بفرمایید الله سبحانه و تعالی ان شاء الله همه گذشتگان امام شهدا اموات حضار اموات بانیای این جلسات و بانیای خیر ان شاء الله همه فیض ببرن بازم صلوات خط بفرمایید الله سبحانه و تعالی محمد و محمد و جل فرجه. خب مسئله شرعی این شب هم که قنوت یادمون رفت. آره حالا مسئله شرعی شو بکیم. بله برای قرآن عوض بلداشا گفت طوره نی. خب حالا چون وسط سوره هست میتونه نگی، هم این که میگه به نیت قرائت میگه، اما اگه وسط سوره بود میتونه فقط اعوذ بالله بگه و ادامه، چون یک سوره یه بسم الله داره. اما وقتی که میخواد تلاوت کنه که هر کسی اعوذ بالله تنها هم که بگه میتونه ادامه تلاوت رو بده. این مال ایشون که تبرعه است. و اما یه مسئله شرعی شما باید بلد باشید که حالا الان فرضاً ما قنوت نخوندیم، ما شروع نکنی لا اله الا الله الحلیم الکریم، من که نمیتونم دیگه برگردم. اگه برگردم رکن اضافه شده نماز باطل. شما باید یا قنوت نگید برید رکوع، یا اگه قنوت هم میگید اکتفا کنید به یه ذکر، فقط یه صلوات و اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه دونه ذکر بگید که اصلاً نمود نکنه که عقب افتادید از رکوع، یا قنوت نگی وقتی دید امام جماعت رفت رکوع شما هم برید، هیچ مشکلی هم برای نماز. بله بارک الله این درست خوبه. یا اگه و البته حق هم بدید الانسان به اصطلاح ان الله یحول بین المرء و قلبه، گاهی وقتی امام جماعت ها فراموشم میکنن، گاهی تازه خدا ورشونه، بعضی ها نمیخندن، یعنی یه صحنه های پیش میاد که یه وقت خندش هم گرفت دیگه. یه باره حالا یکیشو براتون بگم، تو همین محرمیه دهه اول این چیزی که میذاشتم تو جیب که برای هم میکروفون، آره اینو نیورده بودن برای ما تا ول از زالین هم داشتیم میخوندیم. آقای باقی که انشالله فکر کنم اومده باشم، دید این کار سر و صدایی از بلنگو اومد جلوی ما. حالا ما هم یا کن نبود و یا کن هستیم. تمام این جیبای من این جیبه فقط. ما هم داریم حمد و سوره میخونیم، اونم به سرعت داره تمام جیبای کوچیک و بزرگ ما رو کاوش میکنه. گفتم یا الله حالا دیگه در میره سراغ جیبای شروار دیگه. خلاصه که حالا اگه ببین چقدر من زرنگ بودم که نخندیدم، هر کدوم شما بودید غش کرده بود از خنده. ولی خب صبر کردم و خلاصه تا ایشون هم به اصطلاح جستجو و تفحصش تموم شده دید نه اصلا نیوردن. حالا تازه برگشت دوباره نصب کنه، حالا شما حسابشو بکنید. این نماز هم دوباره حالا یکی یه بار به پیرن میزنه یه بار به قوا میزنه، دید نه اشتباس کند دوباره سر جا زد. خب اینا هم پیش میاد. یا مثلا یه وقت یکی از شهرستان ها بودیم تو مسجد جامع یک شهرستانی نماز میخوندیم و اینا، خب خیلی مردم هم شلوغ، این مکبری هم که داشت تکبیر میگفت پشت سر ما یه بنده خدا بود که ایشون دندون نداشت، یعنی دو تا دندون نه پایین نه بالا را نداشت. اینم تو نماز برای این مکبر یه شکلکی در آورده بود که این کوچش چسبوندم به نوک دماغی، که یه دفعه این پشت بلنگوی بچه پیخ بگه خنده افتاد. حالا ببینید این جمعیت تو نماز چجور دارن میخندن. خب نماز همه شکسته شد، گفتم از نو یه نماز دیگه. خب گاهی اینطور چیزایی هم پیش میاد و فراموشی هم هست انسان. البته من یادم هم بود ولی همین که میخواستم برم قنوت رفتم رکوع، یعنی اینطور چیزا پیش میاد. بله اونی که فراموش کرده باشه وقتی رفت رکوع بلند کشه مثل نماز جمعه، رکعت دوم نماز جمعه شما از رکوع که بلند شدید قنوت میگید. حالا اینطور جاها میشه، میخوایم یعنی بدعت نشه، سنت نشه، بعضی هم بلد نیستن و احکامش قاطی نشه، نگنی چجوری شد. مثلا روز جمعه مستحب نماز ظهر، نماز ظهر چهار رکعت ظهر مستحبه اگه اول وقت میخونن، حمد و سنتش هم بلند بخونن. مثل الان مغرب و عشا که با بلندگو میخونیم، مستحب نماز ظهر روز جمعه به شرطی که اول وقت خونده بشه حمد و سنتش هم بلند بخونه. حالا اگه وقت یه جای خوندن صد نفر فتوا روش میذارن که آقا یادش رفت، آقا فلان شده بود، نمیده که این مستحبه. اینم داریم. حالا بعضی از آقایون به خاطر اینکه مستحب رو رعایت کرده باشن نماز ظهر که میخونن بسم الله رو که بلند میخونن یه الحمدللهش هم بلند میخونن بعد صدا رو میارن پایین که اون مستحب رو عمل کرده باشن. حالا قنوت هم اگه فرادا یادتون رفت رفتید رکوع، دیگه اگه برگشتید رکن اضافه کردید، این نماز باطله. و امام جماعت هم به دلیل اینکه متوجه می شود حالا یا با مکبر یا با مأمومین دیگه حق برگشت نداره. مأموم اگه دید امام جماعت تو رکوع میتونه برگرده رکوع، امام جماعت تو سجده بود میتونه برگرده به سجده و رکن هم اضافه نشده، ولی امام جماعت داره نماز خودش رو میخونه. بله چه اشتباه خوندی؟ جوره نی خب اینم اتفاقا هم یه مسئله شرعی ها، یعنی بعضی ها فکر کنن تو قنوت، ببینید اصلا فقه ها میگن قنوت ولو یک سبحان الله، قنوت هم ولو یک سبحان الله، یعنی اگه کسی گفت سبحان الله این قنوتش باطل نیست. سبحان الله سبحان الله یا سبحان الله والحمدلله، ولی بهتره دعا بکنه. یعنی قنوت مرکز دعاست و شما اگه سبحان الله هم گفتی این قنوت باطل نیست. ذکری را که میگوید صحیح عربی باید باشه. حضرت امام و حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی این دو نفر فارسی هم مجاز میدونن، یعنی کسی تو قنوت نماز واجبش هم فارسی یه دعایی بکنه میگن باطل نیست. اما بقیه مراجع که بل اتفاق الان مراجع فعلی هم همه میگن نه، در نماز مستحبی میتونه، حتی در نماز شب میتونه فارسی بگه، ولی در نماز واجب این کار رو نکنه، یعنی فارسی صحبت نکنه. یه دعای صحیح عربی که میخونه ولو یه سبحان الله باشه کافیه برای قانون. حالا کسی سوال هم داشت؟ سوال ماشاءالله بفهم. وقتی که بخواد قنوت بگه یا بله دیگه مثل نمازهای دیگه، نماز جمعه مثل نماز صبح منتها یه قنوت اضافه تر داره. وقتی رفت رکوع یا سجده رفت بعد از همه اینا الله اکبر مثل نمازهای دیگه مستحبه، در کل یک نمازی الله اکبر واجب، اونم تکبیرت الاحرام. بقیه تکبیرها همه مستحب. مثلا قبل از تکبیرت الاحرام شما مستحب 6 مرتبه بگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. هفتمیشو به نیت واجب الله اکبر صحیح هم بگید. و بعد از میخواییم بریم رکوع، الله اکبر رکوع، سمع الله لمن حمده الله اکبر سجده، سبحان ربی الاعلا و بحمده بلند میشید الله اکبر، دوباره میخواییم بریم به سجده الله اکبر. یعنی اینقدر این الله اکبر تو نماز آثاری داره و تکرارش هم حتی بعضی ها ذکر میدونن، یعنی از ذکرهای مجرب یا هو یا من لیس له الا هو یه ذکر مجرب، الله خودش یه ذکر، یا الله یه ذکر، الله اکبر هم یه ذکر. به همین دلیل که شما تو نماز واجبتون تو رکعت سوم و چهارم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و الله اکبره که شما میگید الله اکبر والله اکبر، این واو جداست و الله اکبر، یعنی ما اون ستشو گفتیم، سبحان الله رو گفتیم و الحمدلله هم گفتیم و لا اله الا الله هم گفتیم، یادمون نره که و الله اکبر، این جداست، یعنی نتیجه همه ذکرها و الله منتما میگیم و الله اکبر. این خیلی ذکر شریفی هم هست که حتی فکبر تو قرآن اومده، یعنی تکبیر بگید، حتما هم تکبیر بگید، اصلا رمز پیروزی مسلمان های صدر اسلام تا روز قیامت هم هر کجا با الله اکبر بودن پیروز، مثلا فتح مکه خب نیروهای اسلام 1000 نفر بودن میخواستن مکه را هم بگیرن، رسول خدا فرمودن شبها راه برید روزا استراحت کنید که مشرکین آماده نباشن، جنگ نشه، احترام مکه از بین نره، خبر نداشته بشن ما میریم. وقتی رسیدن 6 روز راه بین مدینه و مکه است، وقتی رسیدن به 5 روز هم رسیدن، اومدن اونجا پشت کوه ابو قبیس و این کوه مکه، پیغمبر اسلام دستور داد همه تکبیر بگن. وقتی تکبیر میگفتن این صدا تو کوه ها میپیچید، مشرکین دیدن که عجب صدایی، الله اکبر همه جا رو گرفته، خود ابو سفیان خدا لعنتش کنه که اینم یه ذکره، پیغمبر مرحوم میر داماد نقل کرده، میر داماد نقل کرده و این ذکر مرحوم پدرم میفرمودن من تجربه کردم، میگفتن من تجربه کردم که هر کجا گرفتار شدید، میخواید ماشین گیرتون بیاد، میخواید از سرما گرما نجات پیدا کنه، این تصویر برداری 100 بار بگید اللهم لعن ابا سفیان اللهم لعن ابا سفیان. بعد ایش هم پدرم گفتن هم مرحوم میر داماد فرمودن پیغمبر لبی را میبوسد که 100 بار بگه اللهم لعن ابا سفیان. تو زیارت عاشورا هم دائم میگه ولعن الله ابا سفیان و معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه. این ابو سفیان که اسمش صخره، صخره ابن حرب معروف به ابو سفیان، این اومد این سر صدا رو که شنید همه الله اکبر الله اکبر، این جمعیت از یه طرف هم پیغمبر دستور داده بود شب بود آتیش زیاد روشن کنن، مثلا هر نفری 7-8 جا 10 جا آتیش روشن کنه که به تعداد، این ابو سفیان اومد رو کوه ابو قبیس دید یک بیابان آتش، یک بیابان تکبیر الله اکبر، رعب و وحشت وجودش رو گرفت. اتفاقا پیغمبر به عباس عموشون هم گفته بودن که عمو جان برید ببینید داخل مکه چه خبر، آمادگی حمله باشه، یعنی اونها شمشیر نداشته باشن نجنگن که احترام مکه خراب نشه، یه خبر بیارن. رسید به ابو سفیان، ابو سفیان تا چشمش به عباس خورد گفت که پسر ابو طالب پسر عبدالمطلب چه خبر، این صدا چیه؟ فرمودن این الله اکبره. گفت چقدر آتش، گفت همه اینا نیروهای خدا، راستم میگفت همه چیز نیروی خداست، سنگ و کلوخ و زمین و آسمان و لله جنود و سماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما، همه اینا لشکر خدا. گفت اومدن برای چی؟ گفت اومدن برای مکه. گفت اینا که خیلی هن، اگه قرار باشه سر ما خراب بشن که خونه های ما رو هم خراب میکنن، چه کنیم؟ گفت یک کار بکن، پیرو من شو، بیا بر پیش پیغمبر تسلیم شو. گفت پیغمبر امان به من میده؟ گفت من ضامن تو هستم. پیغمبر آوردش پیش رسول خدا و رسول خدا قبولش کرد. و جالب اینه که پیغمبر فرمود دو جا در مکه محل امنه، اگه مردم اونجا برن در امنن، یکی کنار کعبه، یکی هم خونه ابو سفیان. و سیاست خیلی خوبی هم بود. خونه ابو سفیان که مرکز کینه و دشمنی و خلاصه فتنه و نقشه بود، پیغمبر چجوری تسخیر کرد بدون جنگ و بدون هیچ گونه برخوردی، گفت اونجا محل امنه، هر که رفت اونجا در امنیت. مردم ریختن تو خونش، مسلمانان رفت دیگه، جای توته و اینها نبود. گرفتن همجوری، گرفتن فتحش کردن. بعد به پیغمبر گفتن یا رسول الله این عظمت و رعب مال چی بود؟ فرمودن الله اکبر. بعد پیغمبر فرمود اگه کسی تو بیابان میترسد الله اکبر، اگه مثلا بچه گریه میکنه الله اکبر. همین اذان و اقامه خب هم متشکل از همین کلماته، شش تاش فقط الله اکبر، چهار تا اول و دو تا آخر و اینها، چهار تا این شش تا الله اکبر تو اذان، تو اقامه هم چهار تا، اینها ده تا الله اکبر فقط شما تو اذان و اقامه میگید، 17 تا و در هر دو رکعتی الله اکبر ها رو میگید، خیلی فضیلت داره. حالا اگر در نماز جمعه هم شما ذکرها رو بگید، همش میتونه بگید الله اکبر الله اکبر. حالا بعضی از مثل نماز آیات دیگه نباید گفت الله اکبر، یعنی مثلا میره رکوع بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوره رو پنج تقسیم میکنه، قل هو الله احد، میره رکوع، دیگه بلند نمیشه بگه الله اکبر، میگه بلند میشه میگه الله الصمد، میره رکوع، دوباره بلند میشه الله اکبر، دیگه نمیگه لم یلد و لم یولد، دوباره میره رکوع، بلند میشه دیگه الله اکبر نگه، ولم یکن له کفوا احد، میره رکوع، بلند میشه سجده، رکعت بعدی هم قنوتش هم میخونه، این دو رکعت اینجوری الله اکبر بین سوره رو دیگه نمیگه. یا حتی اگه قرائت قرآن داره، میخواد قرآن بخونه، سوره قبلی و سوره بعدی رو میخواد ادامه بده، الله اکبر، حالا میتونم بگه الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، سوره بعدی رو شروع کنه. بازم سوال بود یا نه؟ خب اینم خودش واقعا من تعجبم به این فرمایش آقای باقری که خب باید بگیم، یعنی ببینید این من تعجبم، بعضیا مخالف شعارها هستن، یه ذره فکر بکنید، مخالف نیستن و حساسن، مثلا یه ذره فکرشو بکنید این شعاری که ما بعد از نماز بدیم چه بدی داره. تکبیر میگیم که نام خداست، یعنی دیگه از این بهتر. دشمن ستیزی میکنید نمازی که دشمن ازش نترسه و انسانم با دشمنش نتونه، اشداء و علال کفار. شما میگید مرگ بر آمریکا، خیلی خوب، شما مگه دوستتونه؟ خب دشمنه دیگه، چه روزی برای شما نقشه نداره، چه روزی برای شما دشمنی نکرد. مرگ بر اسرائیل، قده سرطانی تر و بدتر از اسرائیل پیدا کردی؟ بلکه بعد از یه نماز یه دعا بگیره نابود بشه. مثلا مرگ بر انگلیس، شما این بریتانیای کبیر که 400 سال فقط نقشه و حیله است، 400 سال اومد تو نجف اشرف نخست وزیر انگلیس، حرم امیر منان داشتن اذان میگفت، گفت این صدا چیه؟ به مترجمش گفت این صدای اذانه. گفت ضرری برای ما نداره؟ چون ما هر چی برامون ضرر داشته باشه از سر راهمون برش میداریم. گفت نه این بر تو ضرر نداره. البته نمیفهمید که این اذانه که ضرر داره، دعا دشمن ستیزه، الله اکبره. گفت نه، این بر تو ضرر نداره. گفت اگه برای ما و حکومت ما و بریتانیا ضرر ندارد، تا صبح از اون بگیر. یعنی ببین دشمن تو کجا رو میره که حتی حاضر یه اذان را از مأذنه ها بگیره. شما حالا چهار تا مثلا این انسان های شاخصه ظلم، شاخصه بدی، شاخصه تنفر، اینا رو میگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، بدی نداره. بعد میایید شهیداتون رو یاد میکنه، رزمنده ها رو دعا میکنه. خب شما اگه رزمنده هایی که ما که راحت اینجا نشستیم، یه جوانی که الان سر این مرز هاست، خونم رزمنده است، بچه شما هم هست، سرباز، نمیدونم سپاهی، نیرو انتظامی، بسیجی، ارتشی، مگه از کجا اومده؟ خب بچه های خود شما دارید دعاش میکنید. رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما. تو سوریه تو کوها دارن رزمنده ها بچه های شما می جنگ. تو عراق دارن می جنگ. اگه دعاش کنین دیگه خیلی برات سنگینه، یعنی تا این حد حاضر نیستیم یه دعاشون بکنی. و همینطور ادامه میدیم. خب شاخصه یک حکومت اسلام یک رهبره و امتحانش هم داد. رهبر امتحانشو تو زیرکی و تو هوشیاری امتحانش را داد که روزی که همه هول بودن و دست پاچه بودن و از برجام و فرجام و نمیدونم سرانجام و اینها حرف می زدن، ایشون گفت به اینها خوشحال نباشید که رفیقتون نامرده. بعد صدا شد، صدا تبلش را که می فهمید موقعی که میاد و خلاصه که بر علیه شما 10 تا دیگه هم اضافه 16 تا دیگه هم اضافه میکنه، هیچ وقت شما راضی نمیشه. قرآن اینو گفته، سوره مبارکه بقره، سوره بقره میگه یا رسول الله لن ترضى عنك اليهود حتی تتبع ملتهم. یا رسول الله اگه منتظری که یهود دست ازت بردارن این کارو نمیکنه. چرا؟ وقتی که تابع اونا بشی دیگه کاریت نداره. امروز اینو میگیرن، فردا یه چیز دیگه مونو میگیرن، پس فردا میرن سراغ سپاه ما، یه روز دیگه میرن سپاه جوان ما، یه روز دیگه میرن دانشگاه ما، یه روز میگن دانشمندان هسته‌ای ما، یه روز میرن سراغ یکی دیگه، یکی دیگه، تا یکی یکی سنگرهای شما را فتح کنن و بیچارتون کنن. پس این واقعا انسان خصاصت نباید داشته باشه که یک شاخصه یک مملکت را دعا کنه، رهبر رو دعا کنه، این نظام سر جای خودش باشه، همبستگی سر جای خودش باشه. خدا انشالله عقل هم به بعضی از مسئولینمون عنایت بفرماید. که من رو شوخی گفتم یک کاش این بازیه بود که این دختر چیا، این بازی نهنگ آبی بود چی بود، روی بعضی از موبایل این مسئولین اگه نصب میشد خوب بود که اونا هم اقلا یه بازی بکنن و خودشون از پل بندزن پایین. بعضی هاشون از پل باید ساقط بشن که اینها به درد اسلام و انقلاب و این شهدا و این ملت نمیخورن. اما واقعا شاخصی یک مملکت یه رهبریه و خدا حفظشون هم بکنه، واقعا خدا حفظش کنه. چقدر هوشیار، چقدر بیدار، نه خودش نه بچه هاش، هرچی هم شایعه درست میکنن برای بعضی از بچه هاشون، 4 روز دیگه هر صداش در میاد که اینم یه دروغه دیگه. 4 تا پسر داره ایشون، از جهت اقتصادی مثل من و شما، مثل مردم، یعنی منی که اینجا نشستم دیگه کلا سرم نمیره، به خاطر اینکه از نزدیک میبینم. مثلا 2 تا پسرشون قوم مستاجره، پسر بزرگ ایشون که درس میگه قوم مستاجره، خود 54-55 سالش، پسر بعدیشون تهران درس میگه قوم مستاجره، نه بیابروی دارن، نه محافظی دارن، نه ماشینای فلانی دارن. خدا شاهده من یه روز یادم نمیره رفته بودم دفترشون، قوم کار داشت، دیدم یه سیدی از پراید پیاده شد و با یه پراید پیاده شد و حالا این در رو بسته بود، در این دفترم بسته بودن، ساعتی 2 بعد از ظهر بود، ما هم عجله داشتیم بیایم اصفهان، رسیدم میخواستیم. ایشون هرچی این آیفونه رو میزدن اون داخل یه نفر بود گفته برو آمو ساعت 4 بیا. گفتم بابا من بعد برم اصفهان، رسیدم هم هست نوشتن، فقط تحویلم بده. گفت برو آمو ساعت 4 بیا. خودم عجب آدم 7 نفر می هستی. خلاصه بعد نگهبانم بود اونجا، به اصطلاح همین موظف بود به قول عربا، چه به چه فیلم نظیف کار. خلاصه این آقا سید از پراید پیاده شد و گفت که کاری داشتیم. گفتم ما چند تا رسید داریم، اینا به اون نمیدن. گفت حالا بیار من یه کلید دارم. قشنگ وا کردن رفتیم تو اونجا، گفت که حالا من یه زنگ بزنم مسئولش بیاد، من نمیدونم کجا گذاشتن. یه زنگ زد یکی دیگه بنده خدا اومد و این رسیده رو به ما داد و بعد تشکر کردم از ایشون، اولین باری هم که ایشون میدیدم. به اینکه این رسیده رو به من داد گفتم که ایشون کیه؟ گفتن ایشون آقا میثم. گفتم آقا میثم که؟ گفت پسر آقاست، با پرای تو قم داشت میرفت و میومد و سر کلاس و نتونستن مچ بگیرن و اگه نه نمی نشستن و حالا شایعه هم یه شایعه هایی می سازن که اصل عقل بشر مثلا ورامین یک زیر زمین دارن و 100 تا اسب دامداری و اسب پروری و اینا داره، یک کسی که تمام فکر و ذکر و مشغلش تو یک، و یک زیر زمین هم داره انواع و اقسام عصاها. حالا یه نفر 4 تا چیز منبت کاری شده، یه نقره کاری، طلا کاری، آخه عصا یکی 400-500 تا عصا میخواد چیکارش کنه؟ آخه یه ذره عقلم باید باشه که یه زیرزمین هم دارن انواع اقسام عباها رو دارن. بابا اشتباه گرفتی، اون مال نجفه، تو بازار یه مغازه است عبا فروشه، اگه نه ایشون خد عبا میخواد برای چی؟ خب اینا شایعات به جایم نمیرسه، گرفتار دنیا نیستم، اسیر دنیا نیستم. آیت الله بهجت، این از گوش خودم تو از گوش خودم شد، آیت الله بهجت فرمودن خوبی ایشان این است که گرفتار دنیا نیست. کسی هم که گرفتار دنیا نیست دل از دنیا برداشتنش هم آسون، قصه نداره که. اگه ناراحتم هست برای ملت ناراحته، اگه ناراحتم هست برای یه کارهایی که بعد ضررش رو ملت میبینن ناراحته. ببینم حالا یه صلوات خط کنه با ان شاء الله مقتل فرج. یه حدیث نماز جمعه رو میگن فرادا میشه خون، میگیم نه، از شؤون حکومت اسلامیه و از طرف فقیه باید نماز خونده بشه، کمتر از 5 نفر نباید باشن، 4 تا مأموم و 1 امام و 2 فرسخ هم فاصله باید باشه مگر به مشقت و اضطرار. اگه مشقت بود 2 فرسخ هم که نبود میشه یه نماز جمعه دیگه. البته ما شیعه این فتوا داریم، اهل سنت میگن نه، جمعیت اگه جمع شدن و حاکم امام جمعه قرار داد اینش اشتراکیه، که اونا میگن نماز جمعه شؤون حکومتیه. هر مسجدی میشه نماز جمعه خون، ممکنه تو مکه 10 تا نماز جمعه باشه، تو مدینه 10 تا نماز جمعه باشه، ولی شیعه میگه نه، باید فاصله باشه و 5 نفر هم کمتر نباشن، از طرف فقیه هم به اصطلاح انتخاب بشه نماز جمعه امام جمعهش. حالا مثلا الان ولی فقیه، ولی زمانی که ولی فقیه نبود، فقیه مثلا آیت الله العظمى عراقی خودشون نماز جمعه را واجب عینی میدونستن، زمان شاه تو مدرسه فیضیه نماز جمعه میخوندن، عصا دست میگرفتن، 2 تا خطبه هم گاهی وقتا که خودشون دیگه حال نداشتن آیت الله العظمى مکارم شیرازی برشون 2 تا صفحه، خطبه اول خطبه دوم مینوشتن و میرفتن کنار آقای عراقی هم مینشستن. مورد اعتماد آقای عراقی بودن فوق‌العاده. مثلا آقا بلند میشد صفحه اول بهشون میداد از روش میخوندن و مینشستن، دوباره بلند میشد این کاغذ آقا مکارم دومی رو بهش میدادن، میگفتن هم خطبه دوم میخوندن، نماز جمعه اول و آخرش هم خیلی سریع. خب 2 صفحه بود کلن خطبه نماز جمعه، خدا رحمت کنه آقای مشکینی هم 2 تا خطبهش نیم ساعت طول میکشید، یه رو خطبه اول یه رو خطبه دوم. اگه اینجوری هم باشه شلوغ میشه، یعنی اکثری که نماز جمعه نمیره مال طولانی بودن خطبه است، حوصله‌اش نیست که 1 ساعت بشینه. خلاصه ایجاز ممل و اتناب مخل، امام جمعه اگه زود جمع و جورش کنه مردم هم نماز رو میره. حالت فتوا فرق میکنه. آیت الله العظما صافی گلپایگانی و آیت الله العظما گلپایگانی مرحوم، این بزرگواران میفرمودن نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمیکنه، یعنی نماز جمعه رو بخونه و نماز ظهر هم بخونه. حالا میخواد اول ظهر بخونه بعد جمعه، یا اول جمعه رو بخونه بعد ظهر. بعضی از مراجع میگن عینیه. آیت الله العظما زنجانی میگه واجب عینیه، یعنی باید بروی نماز جمعه. بعضی از مراجع میگن تأخیری، میتونی نماز ظهر بخونی، میتونی نماز مثل مقام معظم رهبری، آقای مکارم، آقای وحید، آیت الله سیستانی، آیت الله جوادی آمالی، آیت الله مظاهری، اینا میگن که اختیاریه. تأخیر یعنی اختیار، هم میتونی نماز جمعه بخونی دیگه نماز ظهر نخونی، هم میتونی خودت نماز ظهر بخونی نماز جمعه نخونی، هر کدومشو بخونی کفایت. خوبه دیگه، گفتم فتوای فقط آیت الله صافیه اون. خب این حدیثه رو یه ذرش براتون بخونم، خیلی هم طولانیش نمی کنم. اگه خست شدید یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه یادتون باشه گفتیم رسول خدا حالات خاص شخصیش این بود که آخرین حرف اونون که اگه یه چیزی هم می خریدن تو بازار خودشون به دوش می کشیدن و می بردن. یعنی اینا همه دوری از تکبره ها، نمیگن حالا ما نوکرامون پشت سرمون بیارن، زشته که حالا ما بریم مثلا فلان مقام رو داریم، فلان پست رو داریم، 2 کیلو میوه هم دست بگیریم. و من این دوری از تکبر رو تو بعضی از مراجع خیلی خوب میدیدم. مثلا یادم نمیره مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی میمدن تو روزه، دعبشون هم این وقتی روزه که میمدن تحت لنکشون رو باز میکردن به عنوان عزادار و قضا میدادن. مثلا جلو حسینیهشون در 20 دیگ قضا بود، ایشون میمدن پای برهنه و دستشون رو دراز میکردن جلو دیگ و میگفتن به گدای حسین قضای حسین بده. یه ذره برنج میرختن کف دست این مرجع تقلید، بو میکرد و یه گریه هم میکرد و میخورد. خب هر کی باشه میگن بابا خیلی زشته مثلا این کارا. یا خیلی آدم بعضی وقتا تو حرم میومدن توی صحن و مثلا هنوز گلیم ها رو ننداخته بودن، ایشون عبا شد سریع وا میکرد، پهن میکرد روش وا میساد به نماز خونده. خب حالا مثلا یکی باشه مرجع تقلید جهانی باشه، اینقدر کتاب ها هم نوشته باشه، فقط یه کتابه موسوعه احقاق الحقش 57 جلده، یا مثلا کتاب مشجرات آل رسولش یه جلدش 4000 صفحه هست که نوشتن مشجرات رو، ولی خیلی راحت عباشون رو وامی کردن، روی عبا وامی سدن به نماز خوندن. و حتی یادمه که یه وقتی آب میخواستن خودشون بلند شدن رفتن بیرون از تو حرم تو صحن، رفتن آب برداشتن آوردن نصف خورده بودن، یکی اومد برداره گفت نه بذار من تشنم میشه و حالا این میخواست ببره مثلا بندازه نصف خورده بود، گفت بذار. حالا بعد تو حالات حضرت امام هم میخوندیم که خودشون غذا میخوردن، خودشون چای میآوردن، خودشون مثلا مهمون براشون میمد خانمشون میگفتن هول نکن، غذایی که پختی کافی. یه نفر اومده، دو نفر اومده، یه پشقاب بلند میکرد به هر نفر میگفت یکی قاشق بریزین داخل. حالا این یه قاشقه برای اون اثر نداشت ولی جمع میشد یه پشخاب دیگه غذا، گفت اینم برای مهمونم. تعامل اثنین یک فی ثلاثه. مرحوم مرعشی نجفی جوراب میبافتن، یعنی جوراب پشمی میبافتن، شال میبافتن و زندگیشون از این راه اداره میکردن، نذر زیاد براشون میشد و شال بافی و جوراب بافی، از وجوهات هم استفاده نمیکرد. مثل آقای برجردی که نجاری میکردن، آخر شبها مجری درست میکردن و زیر سماوری درست میکردن، میدادن نجار سر کوچهشون میفروخ خرج زندگیشون رو در میارد. مرحوم عاشق عباس تربتی که اون عارف بزرگ کشاورزی داشت از خودش، و جالب اینه که وقتی هم میرفت بعضی بهش میخندیدن چرا مثلا یه کیسه پر از خاک برمیداشت و دوشش، گفت به جای این آب خراب شد خاک مردم رو بر نداره، این توبره خاکی که همراهش بود از خاکای خودش میره جایی که خراب شد. و خب چشمشون هم باز بود، دنیا رو هم گرفته بودن. اینا از کیا گرفتن؟ از رسول خدا، که دور از تکبر، دور از خودخواهی، دور از غرور و منیت. و هر انسان هم همینجوری بشه خیلی خوب. بعد فرمودن یکی از حالات رسول خدا این بود که و یصافح الغنی و الفقیر و الغنی، دست به همه میداد، به فقرا دست میداد، به اغنیا هم دست، ولی به طور مساوی. به طور مساوی ما اگه یه سرمایه دار دیدیم دست و پامونو گم میکنیم که این حالا سرمایه داره، 6 تا دیگه سلام هم اضافه میکنیم و شاید خمم بشیم که یه روایت از جامع الاخبار شیخ صدوق براتون بخونم که اگر کسی برای سرمایه، یعنی سرمایه داری، به خاطر سرمایهش به احترام این سرمایه از جا بلند شد، 1/3 ایمانش رفته، رفت طرفش 2/3 ایمان رفته، دست بهش داد ایمانش رفته، وقتی بر میگرده به ایمان بر میگرد. ولی اگه یه مؤمن حالا میخواد دارا باشی، میخواد فقیر باشی، یه مؤمن باشی، شما به عنوان این که این یک مؤمنه، این آقا یک عابده، این آقا یه بنده خداست، بلند شدی، خدا میگه براش بنویسید از مجاهدین، رفتی سراغش دست بدی، وا نایسه دیگران بیان جلوتر، شما برو طرفش. وقتی داری میری میگن این شمشیر داره میره دفاع از اسلام، براش بنویسید مجاهدین، دست بهش میده می گناهاشو ببخشه. و پیغمبر دست به غنی و فقیر میداد، دستش هم زودی نمی کشید، نگه می داشت که اون دستشو مثلا بکشه. و پیغمبر خیلی حوصله داشت. انس ابن مالک میگه یه شب رسول خدا، ما روزه بود، میرفتن مسجد نماز میخوندن و وقتی می اومدن بعد افطار میکردن. یه شب خیلی طولانی شد، خیلی، ما غذا خیلی تو خونه نداشتیم، اینی که داشتیم پخته بودیم، خیلی کم بود غذا، غذا رو پخته بودم. خب رسول خدام دیر کرد، نیومد. ما هم گفتیم الحمدلله رسول خدا یه جایی رفته مهمانی و یه جایی افطار میکنن، الان یه ساعت از افطار گذشته دیگه، هر چه غذا بود خورد. هنوز خلاصه ظرفش میخواستیم جمع کنیم که رسول خدا اومدن وارد شدن، فرمودن یا الله یا الله. رفتم در واس کردم و اینها، در ورودی رو حضرت وارد شد، دیدم یه نفر همراهش بود، گفت که افطار رسول خدا رو بیار. گفتم اگه رسول خدا افطار نکردن؟ گفت نه، دم در مسجدی پیرزنی جلو پیغمبر رو گرفت، اینقدر حرف زد از دعوای حاج آقا، از قرقر کردن به همدیگه و هاشمون چطور شد، صبحونه رو نخوردیم و خلاصی گاهی هم ناراحتی مزاج داریم و اینا رو داریم و اونا رو داریم و پیغمبرم حالا روزه. آخری پیرزنه گفت یا رسول الله بریم تشریف ببریم. پیغمبر فهم حرف تماشا، گفت بله یا رسول الله بریم. و پیغمبر تا متوجه شد که غذاها رو من خوردم، روی خودش نیاورد، روزه بود، رفت یه سری کارهای خودش رو انجام داد، عبادتی کرد، قرآن خوند، گرفت خوابید تا سحر. اصلا نگفت که غذای بوده افطاری کردیم یا افطاری نکردیم، فقط از اون همراهش من فهمیدم که پیغمبر افطار نکرده. خب چه تحمل، چه اخلاق، چه برخوردی. انس ابن مالک میگه اینو تمام عمر یادم نمیره که رسول خدا روی خودش نیاورد که حالا بپرسه حالا این غذا رو که خوردی، مثلا نون تنها تو خونه نداریم، پیغمبر به دلیل اینکه یه وقت من نونا رو هم خوردم، یه وقت یه چیزی گم بوده، آخه بعضی ها ماشاءالله جارو برقی هم، هر چیزی را خلاصه، آره یه وقت پیغمبر برای اینکه من خجالت نکشم یه چیزی تو زندگی نیست دیگه سوال هم نکرد. مصافحه میکردن، دست به همه میدادن، غنی و الفقیر، و لا ينزع يده من يد احد حتى ينزعها، و دستش اون بکشه، و يسلم على من استقبله من غني و فقير و كبير و صغير. پیغمبر هر که درش از مقابل اومد به سلام میکرد، حالا حدیث باشه برای فرضش سلام بهش میکرد، میخواد بزرگ باشه، میخواد کوچیک باشه، میخواد فقیر باشه، میخواد غنی باشه، هر که می اومد پیغمبر پیش دستی میکردن و سلام میکردن، خب سودم میکردن، هم دلها رو خریده بودن هم عبادت کرده بودن. سلام عبادت دیگه. 70 تا حسنه دارد آدم زرنگ مؤمن، کاری میکنه که 69 تاشو یه جا تصاحب کنه. اون کسی که سلام میکند 69 تا حسنه و اون که جواب میدهد یه دونه. تازه واجبه به همه، برای خدا سلام بکن، نه به خاطر مالش. به غنی که سلام میکردن نه به خاطر اینکه این سرمایه دار، به خاطر اینکه بگی از طرف من تو در امانی، از سلم دیگه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. این دژ محکم یعنی از طرف من شما در امنیتی، از دستم، از زبانم، از قلبم، از کارهام در امانی. سلام علیکم. علمای اخلاق میگن اگه با یه نفرم دعوا داشتی، که خدا نکنه دعوا بشی، اما اگه شد طرفت که داره میاد اگه تا رسید گفت سلام علیکم، بدون که سر دعوا ندار. اما اگه سلام نکن، گفت تو چرا این حرف زدی، اگه حرفش نیستی پاشنه تو ورکش و فرار کن. مثل یارو که پاشنش ورکش میخواست فرار کنه، گفت اگه مردی وایز، گفت مردم و فرارم میکنم چون کتک باید خور. اگه از راه رسید و میگه که ها چرا این کار کردی، چرا سلام نکرد، دعواست. ولی گفت سلام علیکم وایسیم، خب معلومه سلامه، یعنی امروز ما سر دعوا نداریم. کار خودش هم میکنه. خیلی عجیبه سلام. تو عیون اخبار و رضای روایتی که الان شده فرد شب اگه یادم باشه براتون میگم، از حضرت رضا درباره سلامه، هم در نهایتش درباره امیرالمومنینه، اولش هم درباره ارتباط دل دوتا مؤمنه با این سلام. خب سلام برم تو. این سلام دیخ بود، بگو بفرم. خب این هاش دیگه الان تا پول داری رفیقت هم اون هاش که میگه چا کردیم نو کردیم، این هاش تا همین حد. ولی طور نه، سلام کسی هم که سلام کرد جواب، یعنی حتما باید سلام رو جواب داد. علیکم فایده نداره. سلام سلام اینم جواب نیست. تو اون گفت سلام، بگی سلام سلام علیکم و رحمت الله، یعنی منم یک سلامت کردم، جوابتم دادم. و رحمت الله و برکاته و تحیاته و احبابت ادامه فحیو به احسن تحیه، یعنی ادامه بده تا آخرش. نه این جواب نی، سلام از ما نداری. گفت سلام علیکم، بگه سلام از ما نه، باید بگه سلام علیکم و سلام، یا سلام و سلام علیکم، هم سلام بکند هم سلام رو جواب بدهد. منتها در نماز فقط همون لفظ جواب بده. هی گفت سلام، این هم در نماز بگه سلام. حالا دیگه جوری باشه که اگه آیات قرآن بلد باشه که سلام داشته باشه بهتر. مثلا کسی وارد میشه میگه سلام علیکم، ای کسی آیات قرآن بلد باشه میگه سلام هی حتی مطلع الفجر، سلام قولا من رب رحیم، سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح، سلام علی المرسلین. یکی از آیاتی که سلام اولش باشه. اسم مبارک امام حسن مجتبی رو بردن و اوج قربت و تنهایی امام حسن هم آدم رو میسوزونه. من توسلم مال امام حسن باشه. خیلی آقا مظلوم، خیلی مظلوم، خیلی مظلوم. حتی این که شما ببینید خود حضرت ابا عبدالله میگه که برادرم امام فرمودن لا یام که یام و که یا ابا عبدالله، یعنی بازم برای منم گریه نکن. اینم مظلومیت نیست؟ خیلی سخت. چه سختی هایی از دوست و دشمن. بعضی ها دوستای جاهل بودن توهین میکردن، بعض وقت دشمن چجور امام داره نماز میخونه میاد سجاده را زیر پای امام حسن میکشه، توهین به امام میکنه. لا اله الا الله، دو تا امام، دو تا داداش، هر دو از آب، یکی از تشنگی آب، یکی به واسطه آب به شهادت رسید. امام حسین از تشنگی آب، امام حسن از خوردن آب. آب رو مسموم کرد. و چه حالی حضرت پیدا کردن، چه کرد با این جگر مبارک امام حسن. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا يا عند الله همه رو دست دور دادن از کنار قبر دور بشن. ابی عبدالله رفتن داخل قبر، حضرت ابوالفضل و عبدالله ابن عباس بدن مطهر امام حسن رو برداشتن دادن دست امام حسین. ابی عبدالله بدن داداش عزیزشو تو قبر خواب، یه وقت دیدن خیلی طولانی شد، اومدن جلو، ابن عباس اومد جلو، دید ابا عبدالله رو صورت داداششو باز کرده، صورتشو گذاشته رو صورت داداشش حسن، داره اش میریزه. داداش بعد تو چه کنم، داداش بعد تو آیا روغن استفاده کنم، بوی خوش استفاده کنم، در حالی که دارم صورت داداشم روی خاک میگذارم. داداش غارت زده، کسی نیست که مالشو ببرن، غارت زده کسی نیست که داداشی مثل حسن رو از دست بده. یا الله، اینجا یه جا بود حسین زهرا صورت برادر رو بوسید، صورت رو گذاشت روی قبر، روی خاک قبر، اما یه جا صورتی رو از خاک بلند کرد، صورتش رو گذاشت رو صورتش، گفت برادرم عباس پاشو ببی حسین غریب و تنهایست.